بسم الله الرحمن الرحیم. لبم لبریز از جام حسین است، لبم لبریز از جام حسین است، عروج اوج من بام حسین است. اگر جراح قلبم را شکافت، اگر جراح قلبم را شکافت، به روی لوح دل نام حسین است. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین. السلام علیک یا ابا الفضل العباس. عرض سلام و ارادت خالصانه خدمت یکایک شما دوستان عزیز بیننده، همراهان گرانقدر شبکه جهانی ولایت. انشالله که خوب و خوش و سرحال باشید. شب دوم ماه عزای سید الشهدا، شب دوم ماه محرم و فردا روز ورود کاروان سید الشهدا، اصحاب و یارانشون به سرزمین کرب و بلا هست و از خداوند متعال میخواییم که خدا قسمت و روزی همه ما بکنه. این صحنه زیبایی که پشت دکور ما هست و ملاحظه میفرمایید، روزیمون بکنه. بریم زیارت به زودی زود انشالله. این ویروس منحوس کرونا از بین بره. همه مؤمنان و مسلمانان و ارادتمندان به ساحت حضرت سید الشهدا با خیال آسوده و راحت برن کربلا، برن زیارت و در آغوش بگیرن ذریهای مطهر حضرت سید الشهدا و مولا و اربابمون آقا جانمون حضرت امام حسین علیه السلام و قمر منیر بنی هاشم ابوالفضل العباس رو انشاءالله. امشب هم با افتخار در کنار شما هستیم. برنامه زنده پرسمان عاشورایی رو تقدیم حضور شما میکنیم. همونطور که میدونید ما در این برنامه شبهاتی که توسط این شبکه‌های وهابی مطرح میشه، هرچند جدید نیست، نو نیست، میدانیم که پوسیده و گندیده و زنگ زده است، اما چه کنیم وقتی که اینها با فرارسیدن ماه محرم، ماه عزای سید الشهدا، این شبهات رو در شبکه‌هاشون مطرح میکنن، ما هم بر حسب وظیفه تکلیف داریم که این سوالات و شبهات رو، هرچند بی اساس هست، هرچند معلومه که از روی بی سوادی برمیاد، اما برای خودمون تکلیف میدونیم که پاسخ بدیم. انشالله که شما عزیزان بیننده هم در بخشی از برنامه همراهی خودتون رو با ما اعلام بکنید. بعد از اینکه ما این شبهات رو پاسخ دادیم، نوبت میرسه به سوالات شما عزیزان بیننده. میتونید تماس بگیرید و سوالات خودتون رو مطرح بکنید. به موقع انشالله راه ارتباطی برای شما زیر نویس میشه. مهمان عزیز و گرانقدر برنامه امشب ما جناب حجت الاسلام و المسلمین حاج آقای صالحی هستن که خدمت حاج صالحی سلام عرض میکنم. عرض تسلیت و تعزیت این ایام، خیلی خوش آمدید.
علیکم السلام و رحمت الله. بنده هم خدمت شما و همه بینندگان فرهیخته شبکه جهانی ولایت عرض سلام و ادب و احترام دارم و این ایام را هم خدمت اول وجود مقدس امام زمان سلام الله علیه و بعد همه بینندگان عزیز تسلیت عرض میکنم.
ممنونم جناب استاد، خیلی بزرگواری فرمودید، تشریف آوردید. بریم اولین کلیپی که دوستانمون در واحد رصد شبکه جهانی ولایت آماده کردن و دوستانمون طرف فرمان پخش میکنن، بعد انشالله پاسخ میدیم.
ایشون ادامه سوال میگه ماه عاشورا رو بعضی میگویند که ماه عزا است، این درست است؟ نه خیر، هیچ درست نیست. نه ماه عزا هست، نه بازی هیچ. یکی از ماهای محرم، یکی از ماهای سال عربی است. قبل از اینکه عزای وجود داشته باشه این ماه اسمش محرم بوده. بعد اینکه حضرت حسین هم به شهادت رسیدن باز اسم این ماه محرمه. این ماه همیشه اسمش محرم بوده و لذا هیچ ربطی به شهادت حضرت حسین نداره ماه محرم و ماه عزا نیست مثل بقیه ماه. اصلا ما در اسلام روزی به روز عزا، ماهی به ماه عزا نداریم. اگه قرار باشه انسان عزاداری کنه، باید برای وفات رسول الله عزاداری میکرد، باید برای شهدای قبل از ایشون، پیامبرانی که به شهادت رسیدن. لذا خداوند از ما نخواسته که ما عزاداری کنیم. بله برای کسی که تازه از دست میدیم، بله انسان غمگین و ناراحت هست، در عزا هست، در غم هست، در اندوه هست، ولی مدت کوتاهی و بعد اون سپری میشه و تموم میشه. این به اون معنی نیست که ما اون عزیزی رو که از دست دادیم دوست نداریم. شما وقتی که پدرتون رو از دست میدید، مادرتون رو از دست میدید، اینا رو بسیار دوست دارید، یا فرزندتون رو، خیلی اینها رو دوست دارید، ولی قرار نیست تا آخر عمر شما عزادار باشید. شرع این رو از ما نخواسته. حتی هر کس خیلی هم بزرگ باشه، خیلی هم انسان عزیزی باشه، از پیامبر که عزیزتر نداریم، ولی قرار نیست ما برای کسی عزاداری کنیم.
خب قبل از اینکه محضر جناب استاد صالحی باشیم و ایشون پاسخ بدن، من دو تا نکته رو بگم نشان از بیسوادی اینها. اولا که دیدید اول کلیپ این آقا میگه ماه عاشورا، اصلا هنوز نمیدونه که ما ماه محرم داریم، روز عاشورا داریم. یعنی هنوز به این اندازه هم اینها اطلاعات ندارن، خبر ندارن و میان حالا مثلا شبهه ایجاد میکنن. و نکته بعد این که جالب بود، ما شب گذشته در همین برنامه کلیپ پخش کردیم، یکی از همین اعوان و انصار همین شبکه‌ای که الان کلیپش رو دیدیم میگفتش که آقا هر کسی که مرد از دنیا رفت دیگه عزا معنا نداره، باید زیر خاکش کرد و تمام. ولی حالا ایشون یه خورده قضیه ظاهرا از نگاه این آقا متفاوت تر است. اون بیعقل بوده، این ظاهرا یه مقداری سرسوزنی عقل داره که میگه اگر کسی از دنیا رفت، تازه مثلا از دنیا رفت، بالاخره آدم باید یه خورده براش عزاداری بکنه، دلش میسوزه از این حرفا. خیلی جالبه که چقدر تضادها در گفتار این گوینده های وهابی، چون اسمشون کارشناس که نیست، نمیشود واقعا اسمشون رو گذاشت کارشناس، میگیم گوینده های وهابی. حالا انشالله جناب استاد صالحی ابعاد مختلف این شبهاتی که در این کلیپ مطرح شد رو پاسخ میفرمایند.
خواهش میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین،
الله صلی علی محمد
و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین، السلام علی مهدی الامم و جامع الکلم. خداوند انشاءالله در این برنامه ما اثر و برکت و عنایتی قرار بدهد، مورد لطف حضرت ولی از سلام الله علیه باشد، توجه حضرت را جلب کنیم، صلواتی خدمتشون هدیه کنیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. همونجوری که فرمودید اینها اولیات مسائل و مطالب را بلد نیستن متاسفانه و اظهار لهیه میکنن، به قول ما خودشون را دانشمند و کارشناس معرفی میکنن. در این کلیپ حدود یک دقیقه ای که پخش شد چند مطلب ایشون گفت که باید به اینها بپردازیم. مطلب اول این بود که به صورت کلی ایشون عزاداری را زیر سوال برد، یعنی گفت ما اصلا عزاداری نداریم در اسلام،
چیزی به نام عزاداری
نداریم مگر برای کسی که تازه مرده، اونم به خاطر اینه که این تازه از دنیا رفته. این مطلب اولیش بود، یعنی مهمترین مطلبش هم همین بود. مسئله بعدی که ایشون دارد اینه که میگه خب حالا اگه قرار باشه عزاداری کنیم، باید برای پیامبر اسلام و پیامبران گذشته عزاداری کنیم، چون اونا اولویت دارن. مطلب سوم این که من به ترتیب اهمیت میگم، نه به ترتیب چیزایی که ایشون گفته. مطلب سومی هم که توی این یک دقیقه هست اینه که میگه محرم یکی از ماهای عربیه که از قبل اسمش همین بوده و به خاطر شهادت امام حسین اسمش محرم نشده. که اینم واقعا کشف بزرگی است ایشون کرد. خب یکایی که اینها را جواب میدیم. اولا ایشون گفت که ما در اسلام چیزی به نام عزاداری نداریم، یعنی عزاداری میخواد بگه یک بدعتی است که ما آوردیم، حالا شیعه آورده قبل از ما در قرون گذشته. مثلا در مورد این که ما عزاداری داریم یا نداریم، ما فرصت کافی نداریم و الا یک برنامه مستقل در این مورد باید پر بشه، پخش بشه که آیا در کتب اهل سنت ما عزاداری داریم یا نداریم. و اگر اون برنامه رو دوستان یه وقتی با یک کارشناس بزرگواری پر کنند، بینندگان عزیز تعجب خواهند کرد که اونها برای بزرگان خودشون، نمیگم برای خلفا و متفکرین و مثلا اصحاب و آدم، نه، برای بزرگانی حتی مثل ابن تیمیه چه کرده اند در عزاداری اونها، که اصلا اون عزاداری ها را اگر کسی در مملکت ما انجام بدهد مردم بهش میگن تو دیوانه ای، ولی اونها این کارا رو کردن، تو کتاباشون هم نوشتن. در مورد این که ما عزاداری داریم یا نداریم، ما باید تابع شرع باشیم. خود او هم همینو میگه، میگه ما در شرع چیزی به نام عزاداری نداریم. در کتابهای اهل سنت پاسخ این مطلب به چند صورت آمده. یکیش این است که پیغمبر خودش برای امام حسین گریه کرده،
درست،
در حالی که امام حسین زنده است و هنوز به شهادت نرسیده. اگه قرار باشد وقتی امام زنده است صرف این که پیغمبر میداند ایشون شهید میشود برای او گریه میکند، اونم چندین بار، پس وقتی شهید شد اولویتش خیلی زیادتر میشود که ما بر ایشون گریه کنیم. نکته دوم این است که پیغمبر این قضیه را به افراد خاصی مثل ام سلمه، مثل امیرالمؤمنین، مثل حضرت زهرا و بعض از خصیصین فرموده و برای اونها نشانه هایی هم گذاشته. مثلا مقداری از تربت کربلا را سپرده است به ام سلمه و فرموده هر وقت این تربت تبدیل به خون شد بدان که حسین من به شهادت رسیده.
بله.
خب این نکته در کتابهای ما آمده، در کتابهای اونها هم آمده. مطلبی که میخوام استفاده کنم این است که اگر قرار باشد کسی بمیرد، خب ما هم بر اساس، بله الان حدیث را عزیزان نشون میدن، منابع زیادی دارد، حالا اینجا از تاریخ دمشق نشون دادن، اگر قرار باشه ما برای کسی گریه بکنیم به خاطر اینکه عزیز ماست، پسر ماست، همسر ماست، دختر ماست، پدر ماست، مادر ماست، این برای آدم معمولیه. اما وقتی که حضرت سالها قبل خاکی را، خاک یعنی زمین را، مقداری از زمین را تحویل میدن به ام سلمه و میفرمایند این خاک تبدیل به خون خواهد شد، معناش این است که زمین بر امام حسین گریه میکند. آیا طبق فرمایش این آقای وهابی زمین بر همه گریه کرده؟ یعنی ایشون داره میگه که ما بر هیچ کس نباید گریه بکنیم، عزاداری بکنیم، از نظر او همه مساوی هستن. حالا آقایان سلفی وهابی یا حتی ممکنه این شبهه را از طریق این کانال ها، از طریق فضای مجازی عزیزان شیعه هم گرفته باشن، من به جوان هامون عرض میکنم و الا اونا این چیزها را بلدن، خوندن، میدانند. این عناده ما در سعودی خودمون دیدیم، وقتی با طرف بحث میکردیم خیلی محکم جلوی ما میستاد، بعد میگفت که شما ساعت فلان بیاید صحبت کنیم. اون ساعت که میرفتی میدیدی او هم مثل ما صحبت میکنه. بهش میگفتیم خب تو که مثلا چند ساعت پیش داشتیم بحث میکردیم خیلی گرم دفاع میکردی. گفت خب من اونجا شیفت کاریم بود، حقوق میگرفتم که اون حرفا رو بزنم.
عجب.
اینو میتونید از اساتید دیگر هم بپرسید. من با اونها اینو مطرح کردم، اونا هم گفتن ما هم همچین تجاربی داریم. اونا در شیفت کاریشون طبق روالی که ازشون میخواند بحث میکنن، اما در غیر اون ساعت برمیگرده به اونی که خودش میداند و اونی که خودش هست. بنابراین این آقایی که داره این حرفا رو میزنه اینجور نیست که نداند اینا را، کما اینکه اون آقا وقتی ما باش صحبت میکردیم فردا دوباره همین شبهه که مطرح میشد همون جوابا را میداد، چون شیفت کاریش بود. یعنی این آقا را سر شیفت انگار کوکش بکنند، برو این حرفا را بزن، شیفت که تمام میشه کوکش تمام میشه، برمیگرده به حالت عادی خودش،
برمیگرده به حالت کارخانه.
بله، تنظیمات کارخانه. بنابراین این آقایان کاملا این احادیث را میدانند. گریه زمین و آسمان در احادیث اهل سنت فراوان آمده. حالا این آقا میگه اگه قرار بود ما بر کسی گریه بکنیم باید برای پیامبران گذشته گریه میکردیم، بر پیغمبر اسلام گریه میکردیم. اینجا دو سه تا نکته رو باید بهش توجه کنیم. اولا پیامبران گذشته همشون به شهادت نرسیدن، در حالی که ما اگر گریه میکنیم چه بر حضرت ابو عبدالله چه بر ائمه دیگر، به خاطر این است که تک تک اینا به شهادت رسیدند.
درست.
خب ما گریه بکنیم بر پیامبران گذشته، بر کی؟ بر حضرت موسی، بر حضرت عیسی، بر حضرت خضر، بر حضرت سلیمان، بر حضرت ابراهیم، بر حضرت داوود. اینا هیچ کدام شهید نشدن و هیچ کدام هم در تاریخ داستان فوتشون به اون شکلی که ما بخوایم مطرحش بکنیم یا خود بنی اسرائیل بخوان مطرح بکنن نیامده، غیر از حضرت عیسی که اونم سرش دعوا دارن که اونا میگن به صلیب کشیده شد و قرآن میگه این طور نیست. بقیه اصلا داستان فوتشون جوری نیست که بشه در موردش حرفی زد، تو تاریخ نیامده، در حالی که در مورد ابا عبدالله دشمنانش در همون زمان و بعد از اون زمان تو کتابها مفصلن داستان شهادت را نوشتن، ریزش را نوشتن، چه کسی رفت میدان، بعد از چه کسی رفت، قبل از چه کسی رفت، چه رجزی خواند، چه کسانی را کشت، چه کسانی به او ضربت زدن و توسط چه کسی به شهادت رسید، سرش را چه کسی جدا کرد، چه کسی مأمور بود جلوی آب را ببندد، چه کسی رئیس تیراندازا بود، چه کسی رئیس پیاده ها بود، رئیس سواره ها بود، رئیس نیزه دارها بود، حتی رئیس اون خدمه پشت، آشپزها، اونایی که تیر میرسوندن، شمشیر میرسوندن، تیز میکردند، اینا را هم حتی تو تاریخ آمده، بزرگانشون، رؤساشون کیا بودن. خب نامه ها، نامه هایی که رد و بدل شده، در حالی که در تاریخ گذشته ما اینا را نداریم. یعنی ما داستان شهادت را کامل داریم، در حالی که در مورد اونا چیزی نداریم. ما میدانیم که بعضی از پیغمبرها مثل حضرت زکریا کشته شدند.
بله.
اما فقط یه خط میدانیم حضرت زکریا را قطع قطع کردند. بیشتر از این چیزی نمیدانیم. حضرت مثلا فلان پیغمبر را میدانیم کشته شده. چطوری کشته شده؟ در کجا کشته شده؟ توسط چه کسی؟ هیچی نمیدانیم. حضرت یحیی را میدانیم که برای چی کشته شد. یک کمی هم خصوصیاتش آمده. به اون مقداری هم که آمده شاید بسیاریش به خاطر این است که در قضیه کربلا شهادت مقداری شبیه اون شهادت شبیه هست. ولذا در تاریخ امام حسین و بقیه ائمه گاهی به این اشاره فرمودند. پس ما داستان چندانی در مورد پیامبران گذشته نمیدانیم. اونا هم اغلب به شهادت نرسیدند. اون مظلومیتی که اینجا هست اونا ندارند. اینم یه نکته. نکته بعدی این است که سیره خود پیغمبر گریه بر امام حسین است. والله پیغمبر اسلام نوه دیگری دارد که اتفاقا بزرگتر از امام حسین هم است، اما نداریم که بر او گریه کرده باشد و میداند اونم شهید می شود، خبر اونم داده، کما اینکه خبر شهادت امیرالمومنین هم داده، اما پیغمبر بر اونا گریه نمی کند، چون نوع شهادت امام حسین جور دیگری است. امام حسن علیه السلام به شهادت رسیده شخصا، امیرالمومنین به شهادت رسیده یک فرد است. اما در قضیه کربلا اینجوری نیست. قضیه کربلا هزار مطلب داخلشه.
البته صد در مورد امام حسن داریم روایت که از پیامبر،
بله.
که
اگر اما کسی... نه اینجوری. بله. اینطور نداریم. اینکه خاک بسپارند، به این و اون سفارش کنند و بارها تکرار بشود. خب مسئله دیگری هم که باید بگیم این است که این آقا داره میگه که اگه قرار گریه بکنیم باید ما گریه بکنیم بر پیامبران گذشته به نحو اولویت، یعنی میخواد بگه اونا اولای بریشون هستند. من میخوام بگم اینجوری نیست. اگه قرار است ما گریه بکنیم و اینجوری که ایشون داره میگه بر کسی که اولاتر هست گریه بکنیم، باید بریم سراغ کتابهای اهل سنت و ببینیم که اونها در مورد امام حسین علیه السلام چه قضاوتی دارند، یعنی در کتابهای اونها چه آمده، چه رتبه‌ای به امام حسین داده شده. کتابی که عزیزان ملاحظه میکنن در دست بنده هست سنن ترمذی است. ترمذی یکی از صاحبان صحاح سته هست، یعنی یکی از شش کتاب معتبر اهل سنت بعد از قرآن، که هیچ سنی در زیر آسمان زندگی نمی کند که بعد از قرآن کتابی از این ششتا بالاتر داشته باشد. فوتش هم سال 279 هست، یعنی تقریبا 1200 سال از مرگ او می گذرد. در این کتاب بخشی وجود دارد به نام کتاب المناقب که در مورد افراد و خصوصیاتشونه. در اونجا یه بابی هست به نام باب و مناقب الحسن و الحسین. اگر دوربین بگیرد عزیزان ملاحظه میکنن این تیکه را مد نظر من هست.
حالا استاد بخونید، دوستان میارن.
بله میدونم اونا میارن، ولی دیدنش
چون آره امکانش بله. یه مقدار سخته.
در اینجا حدیث شماره 3768، یعنی اولین حدیث این باب، نقل می کند از ابی سعید خدری که پیغمبر، وجود مقدس پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمودند الحسن و الحسین سیدا شباب اهل الجنه. این حدیث را اهل سنت یعنی علمای رجالشون صحیح می دانند. همینجا هم نوشتن، توضیح دادن. این چاپی که دست من هست چاپ مصره، دار ابن الجوزی قاهره. امام حسن و امام حسین، البته پیغمبر فرمود الحسن و الحسین، این حسن و حسین آقا سرور و رئیس جوانان بهشت هستند و ما میدانیم که در بهشت، یعنی هم ما هم اهل سنت میدانیم که در بهشت ما پیر نداریم الا 5 نفر: حضرت رسول، حضرت امیر، حضرت آدم، حضرت نوح و حضرت ابراهیم. این 5 نفر اینا رو استثناء کردن برای که معلوم باشد. بقیه پیغمبرها هم همه جوان می شوند. حالا ما که هیچی، ما که جای خود داریم، حتی پیغمبرها هم جوان می شوند. حالا در بین این جوانان که امثال حضرت موسی، حضرت عیسی، حضرت سلیمان، حضرت داوود، 124,000 پیغمبر به غیر از این 4 نفری که اسم آوردم، 4 پیغمبری که اسم آوردم، تمامشون جوان میشن. وقت ریاست اونجا با کیه؟ الحسن و الحسین. پس اگه قرار ما بر کسی که اولا هست و بالاتر هست گریه کنیم، بازم این اولاست. و حالا بینندگان فکر میکنن این کتاب را این آقایان ندیدند، نخوندند. عرض کردم اونا کلن بعد از قرآن بالاترین کتاباشون این 6 تاست، مگه ممکنه ندیده باشد، نخونده باشد؟ ولی اونجا حقوق میگیره که این حرف را بزند. در همین کتاب، یعنی پس معلوم شد هدف ما اینجا بود، این بود که بگیم امام حسین از اونا بالاتر است، اولای بر ایشون است. حتی در همین جا مواردی را میاره که حکم روزخانی دارد در همین باب، که من الان دیگه ورود به اونا نمی کنم، بخوام وارد بکنم ورود کنم جالب است. حدیث 3775 هم میخوانم براتون. این حدیثم باز خاصه، شنیدید اما بدانید که در کتابهای اهل سنتونم تو بالاترین کتابها هم آمده. این حدیث را یعلی ابن مره نقل می کند از وجود مقدس پیغمبر صلی الله علیه وسلم حسینان منی و انا من حسین. این حدیث رو هممون شنیدیم دیگه.
بله.
حالا ببینیم یک همچین سندی هم دارد. حسین از من است و من از حسین. احب الله من احب حسینا، خدا دوست دارد کسی را که حسین را دوست داشته باشد. در واقع این یک دعا هم هست.
بله.
حسینان سبتون من الاسبات، حسین نوه من است. یا حسین یکی از نوه های من است. خب میخوام عرض کنم که این حدیث در مورد چند نفر وارد شده؟ من و این حسین یکی هستیم، حسینون منی و انا من حسین، یعنی ما یک وجودیم در دو بدن، ما یک وجودیم در دو بدن. اینو چطوری ما بپذیریم؟ شهادت امام حسین یعنی در واقع شهادت پیغمبر است. شمشیر کشیدن جلوی امام حسین شمشیر کشیدن جلوی پیغمبر است. و چندین حدیث دیگر که من از اونها صرف نظر میکنم. بنابراین این بحث اولویتی که ایشون مطرح کرد خواستم بگم صحت ندارد. بله. بینندگان به این توجه داشته باشند. نکته دیگر در مورد جنگ هست. این کتابی که دست منه سنن ابن ماجه هست، باز از صحاح سته. بله. هست
فوتش... از کتب معتبر. بله. اهل سنت.
فوتش 275، باز حدود 1200 سال از فوت او می گذرد. در این کتاب هم در بابی وجود دارد به نام فضل الحسن و الحسین ابن علی ابن ابی طالب. خب در اینجا هم نقل می کند که ابو هریره نقل می کند از پیغمبر صلی الله علیه وسلم: من احب الحسن و الحسین فقد احبنی و من ابغضهما فقد ابغضنی. هر کس این حسن و حسین را دوست دارد منو دوست داره، هر کس اینا را باشون دشمنی کند با من دشمنی کرده. خب آقای وهابی، اونهایی که برای امام حسین گریه می کنند این علامت دوست داشتن است یا علامت دشمنی؟
دشمنیه.
و اونها که میگن گریه نکنید این علامت دوست داشتن است یا علامت دشمنیه؟ خودشون قضاوت کنند دیگه. همین یه حدیث برای محکومیت کافی است. باز حسینون منی و انا من حسین، همون حدیثی که از سنن ترمذی خوندم. حدیث 145 از زید بن ارقم، ملاحظه بفرمایید: قال رسول الله لعلی و فاطمه و الحسن و الحسین. پیغمبر صلی الله علیه و سلم نسبت به امیرالمؤمنین حضرت زهرا، امام حسن و امام حسین فرمود: انا سلم لمن سالمتم و حرب لمن حاربتم. شما با هر کی خوب باشید، با هر کی صلح باشید، من با او خوبم و صلحم، و با هر کی دشمن باشید، من با او دشمنم. خب من عرض میکنم کسی که میگه گریه نکنید این در واقع یه رقم دوستیه یا رقم دشمنیه. اونایی که جنگیدند، اونایی که دفاع کردن از یزید در طول تاریخ، که الان همین حرفا دفاع از یزید است. بنابراین این بحث در کتابهای اونها آمده، همشونم میدانند، ولیکن از زیرش در میرن.
درست.
نکته دیگری که ایشون گفت این بود که گفت ماه محرم قبلا اسمش محرم بوده است. عجب کشف بزرگی کرده این آقا. اینو باید واقعا تو گینس ثبت کنن که این آقا اینو فهمیده و ما داره تذکر میده. چون ما انقدر بی سوادیم که تا حالا در هیچ کتابی نخوندیم، خیال میکردیم ماه محرم یعنی ماهی که بعد از شهادت امام حسین اسمش شده محرم.
محرم به.
واقعا خنده داره. شما به هر بچه‌ای بگید محرم میدونه اسم یک ماه.
شروع ماه قمری با محرمه.
سال قمری با محرم شروع میشه. یه چیز خیلی ساده است. اما این آقا جوری میگه که کأنه ما گفته ایم که اسم این ماه چیز دیگری بوده، بعد از شهادت امام حسین اسمش عوض کردن و گذاشتن چی؟ گذاشتن محرم، یعنی ماهی که درش مثلا خنده حرامه. نه، قبل از اسلام این ماه حرام بوده. و اتفاقا یکی از حرفای ما این است که چرا باید پسر پیغمبر را در ماهی که ریختن خون حرام است بکشند و هیچ کس هم اعتراضی نکند. خب ایشون در این کلیپ سه تا نکته گفت. نکته دیگری میماند و اون بحث اصل عزاداری است و اصل گریه، که ایشون میگه ما گریه و عزاداری در اسلام نداریم. این را عرض کردم باید یه برنامه مستقلی در موردش دوستان تهیه کنن، ضبط کنن و پخش کنن، ولی من یک حدیث فقط در این باب عرض می کنم که حدیث بسیار بسیار به خصوصی است، یعنی حدیث معمولی نیست. این کتاب صحیح مسلم است، چاپ قاهره، دار ابن الجوزی، و حدیثی که میخوام عرض کنم در کتاب الجنائز باب استئذان النبی ربه عز و جل فی زیارت قبر امه، این که پیغمبر از خدا اجازه خواست بره زیارت قبر مادرش. دو حدیث در این باب آورده، حدیث اول کوتاه‌تر است، حدیث دوم یه ذره طولانی تر است.
بله.
کلش هم با سندش دو سطر بیشتر نیست، ولی در این حدیث بیش از 20 مطلب وجود دارد در همین حدیث کوتاه، که یک بار آب پاکی را روی دست همه عزیزان می شود ریخت که دیگه اگه کسی با این شبهه برخورد کرد پاسخش را بداند. کاش عزیزانی که روحانی کاروان حج می شوند بعضی احادیث مثل این حدیث را حفظ کنند. خب حدیث را می خوانم، از ابو هریره است: زار النبی قبر امه فبکا و ابکا من حوله، پیغمبر رفتن به زیارت قبر مادرشون، گریه کردند و اطرافیان را هم به گریه انداختند. خب اگر کسی بخواد نکات این حدیث را استفاده کند من بعضیش را میشمرم.
در واقع همین حجت الوداع هم بوده که برگشت از حج ظاهرن.
حالا در مورد اینش بحثه، جورای دیگه هم نوشته شده است،
ولی اصل موضوع رفتن به سر قبر مادر بزرگ.
یک، چون جوری دیگه هم نوشتن، یک پیغمبر به زیارت قبرستان رفته، دو علاوه بر این، حالا اون زیاد هست، اون حدیث متعدد داریم که پیغمبر به احد میرفت، به بقی میرفت، پس یکی قبرستان رفتنه، دو برای شخص به زیارت قبر مادرش رفته، برای یک فرد، این بحث زیارت هم توش هست، سوم این که گریه کرده فبکا توی قبرستان، چهارم دیگران را به گریه انداخته. خب چطوری دیگران را به گریه انداخته؟ یه چیزی فرموده، هر چه فرموده باشد میشه روزه، حتی اگر یک آه کشیده باشد میشه روزه. یک زیارت قبرستان، دو زیارت قبر مادرش، سه گریه خودش، چهار گریه دیگران. این که به دیگران نمیگه دیگرانم گریه کردن، میگه پیغمبر اونا رو به گریه انداخت، برای این عرض بکنیم میشه روزه. این پنج نکته. فقال استعذنت ربی فی ان استغفر لها فلم یؤذن لی و استعذنته فی ان ازور قبرها فاذن لی فزور القبور فانها تذکر الموت.
روایت هم دوستان نشون میدن. بله. همزمان که شما میخونید. بله.
این پنج نکته شد. نکته ششم، از خدا اجازه خواستم که برم به زیارت قبر مادرم، به من اجازه داد، پس اینجا با اجازه خدا آمده، یک اجازه گرفته، خواست درخواست کرده، نکته ششم. نکته هفتم، از جانب خدا جواب آمده که برو، پس این که پیغمبر رفته آنجا با اذن الهی است. خب اینجا مطلب فرق کرد. چه فرقی کرد؟ وقتی با اذن الهی است پیغمبر اینجا گریه کرده، پس خدا میتونست بهش بگه برو ولی گریه نکن. پس گریهش هم با اذن خداست. نمیخوایم بگیم که خداوند اطلاع نداشت که. این هشت. نه، دیگران را هم به گریه انداخته، باز در اجازه‌ای که از خدا گرفته جبرئیل میاد و بهش میتونه بفرماید که عرض کند که برو گریه هم بکن، اما دیگران را به گریه ننداز. پس اونم با اذن خداست، چون همه را خدا میداند دیگه.
بله.
اون چه که پیغمبر اونجا فرموده که دیگران را به گریه انداخته اونو نگو. این شد 10 نکته. نکته 11 این که پیغمبر با خودش جماعت برده اونجا. فبکا و ابکا من حوله، اطرافیان دارد، میتونست. این شد 11. 12 این که در وحی میتونست خداوند پیغمبر بفرماید که تنها برو، تنها برو،
بله، کسی همراهت نباشه،
نبر. این شد 12 نکته. نکته 13 اینجا پیغمبر سخن میگوید، یعنی بالا سر قبر اینا رو فرموده، استعذن تو ربی فی ان استغفر لها تا آخر، یعنی سخنرانی کرده در بالا سر قبر، در حالی که ما در سعودی اگه اونجا بخوایم حرفی بزنیم ما میگن نه برید بیرون حرف بزنید، یعنی بخوایم حرفی برای دیگران بزنیم،
بله،
منع میکنن. این 13 تا. 14 امر میفرمایند فزور القبور، برید به زیارت قبرها. این مطلب هم با وحی الهی است، والله خدا میتونه بهش بفرماید اینو نگی اونجا ها. 15 فانها تذکر الموت که این یه مطلبه، که این یه مطلب معنوی و اخلاقی است،
بله،
که رفتن به قبرستان، گریه کردن و این مسائل آدمو یاد مردن، یاد مرگ، قیامت، قبر و این چیزا میندازد. این شد 15 نکته. نکته 16 استعذن تو ربی فی ان استغفر لها فلم یؤذن لی، از خدا اجازه خواستم برای مادرم استغفار کنم، به من اجازه نداد. بعضیا خیال کردن این به این معناست که مادر تو نعوذ بالله در جهنم است و براش استغفار نکن، در حالی که قرآن میفرماید که اگه کسی تو جهنمه مشکل دارد چه براش استغفار بکنی چه استغفار نکنی فرقی نمیکنه. چرا اونجا میفرماید استغفار نکن، در حالی که در قرآن میفرماید برای افرادی که در جهنمن، منافق هستن، کفار، مشرکین، اینها منظوره دیگه، چه استغفار بکنی چه نکنی اینها آمرزیده نمیشن. حالا آیه در باب منافقین است ولی فرقی ندارد. خب اینجا چه خصوصیتی داره که میفرماید گریه نکن؟ اتفاقا سند این حدیث همین مطلب است، سند این که این حدیث حرف ما را میزند نه حرف اونا را. اونا اینجا یه مقداری مانور دادن که معناش این است که مادر پیغمبر مشرک بوده و در جهنم است، که من اینجا نکته دیگر رو حالا استفاده خواهم کرد. اما اینجا عرض میکنم که اگر مادر پیغمبر در جهنم است چه معنا دارد که خداوند به او اجازه بدهد برود اونجا بالای سر قبر مادری که در جهنم است گریه کند، جماعت هم با خودش ببرد، اونا رو هم به گریه بندازد برای مشرکی؟ این که نقض غرض شد که،
بله،
پیغمبر آمده که مردم رو از کفر، شرک دور کند، این که تازه میبره سر قبر اینا گریه کنید برام، بعد چرا به دیگران بگه سر قبر اموات مشرک خودتون نرید گریه کنید؟ پیغمبری که یه روز خورما میل کرده میفرماید برو فردا بچه تو بیار، من امروز خورما خودم خوردم نمیتونم به او بگم خورما نخور، اما خودش برای مادر مشرکش علی عزو بالله گریه کند، بعد به دیگران بگه حق نداری بری سر قبر مثلا پدر مادر مشرکت گریه کنی؟ هم چیزی امکان دارد؟ یک کتابی بنده دارم در منزل ولی الان اسمشو یادم نمیاد، یک کرد نوشته، یک کرد عراقی نوشته، بعد ترجمه شده، یعنی به کردی نوشته بعد به فارسی ترجمه شده بعد چاپ شده، سالهاییست که چاپ شده، بنده هم دارم. در علاوه بر جاهای دیگه در اونجا نوشته، اگه یادم بود می آوردم، در اونجا نوشته که این حرف معناش این است که ای پیغمبر نری اونجا برای مادرت استغفار کنی، مادر تو احتیاجی به استغفار ندارد که تو بری براش استغفار کنی. حالا من عرض میکنم اگه بری براش استغفار کنی بعدن این سلفی ها و وهابی ها همین رو دست میگیرن میگن مادر پیغمبر در عذاب بود، از خدا درخواست کرد، خدا گفت خیلی خوب تو با یه جمعی برید اونجا دعا کنید یه خورده عذابش رو تخفیف بدیم. اما همین که میفرماید استغفار نکن برای او، یعنی او احتیاج نداره، اینو نگو که بعداً آتو دست وهابیا و سلفیا نیفتند. این نکته 17 و نکته 18 توجه بفرمایید. مادر پیغمبر طبق قول این آقایان، یعنی غیر شیعه، همه میگن مشرک بوده دیگه، قبل از اسلام از دنیا رفته که الان اشاره کردیم، مشرک از دنیا رفته و پیغمبر از خدا اجازه میگیرد به زیارت قبر مشرک برود و بهش اجازه داده میشود و ما حق نداریم سر قبر مسلمان بریم، سر قبر اصحاب پیغمبر بریم و گریه کنیم، سر قبر عزیزترین افراد پیغمبر بریم گریه کنیم. و نکته 19 قبر مادر پیغمبر از مدینه فاصله داره، مسافته، یعنی سفر رفتن برای زیارت این قبر.
شد رحالی که حالا مشکل
اونا میگن نه این که خیلی شرک است. نکته 20 و بیشتر هم دارد دیگه، از اونا میگذرم. عرض کردم این حدیث خیلی توش مطلب هست اگر کسی توجه کند، و ای کاش روحانیون کاروانهای حج یه تعدادی حدیث را حفظ کنند مثل همین حدیث که بسیار ارزشمنده، ولی نکاتش رو بدونند که این حدیث چید، ولی اونا به همون مطلبی که عرض کردم که الان تو تصویر هست
بله.
اون استغفار اونو بهش استناد میکنن و اینا نمیتونن جواب، ممکنه نتونن جواب بدن، ولی اونجوری که من عرض کردم
بله.
خب مادر پیغمبر، اینم حالا گفتیم نکته 20 مادر پیغمبر به شهادت نرسیده و پیغمبر برای او گریه میکند بعد از سالها، و همه میدانیم که نوه عزیزتر است از پدر و مادر، از بچه، و همه میدانیم که شهادت حضرت ابا عبدالله سلام الله علیه شهادت معمولی نیست، تا طفل شیرخوارش هم شهید شده
بله.
یعنی پیغمبر فقط برای یه نوش گریه نمی کند، برای چندین نوه از نسل امام حسن و امام حسین، حتی طفل شیرخوار، اون حد که حرمت، اسیر شدن، غارت شدن، اون مسائل، هیچ کدوم اینا در مورد مادر پیغمبر نیست. جماعت با خودش میبرد اونجا و مسافت اونجا گریه میکند، بقیه هم به گریه میندازد. حالا اگر در زمان کربلا و بعد از کربلا بود چه میکرد؟ برای یک مرگ عادی پیغمبر جماعت میبرد، اگه در واقعه شهادت و بعد از او زنده بود چه میکرد؟ این مطلب را من عرض کردم برای اینکه یک بار این بحث گریه را عزیزان جواب کافی و وافی، گرچه قاعدتا قبلا هم این جوابها داده شده است، ولی خب متاسفانه گاهی شنوایی نیست یا نمیخواهد باشد. حالا مطالب دیگری هم هست که من میگذرم.
بسیار خیلی ممنونم، متشکرم جناب استاد صالحی. خب این شبهی که این آقای وهابی دیدید که کمتر از 1 دقیقه بود، اما نزدیک 45 دقیقه ابعاد مختلفی داشت که ما وقتی در شبکه جهانی ولایت پاسخ میدیم، محکم و متقن و مستدل و با همه ابعادش پاسخ میدیم که عزیزان بیننده ما، به ویژه عزیزان اهل سنت ما، عنایت داشته باشن که واقعا این شبکه‌های وهابی حرفی برای گفتن ندارن و با هدفی در واقع برخی از شبهات رو مطرح میکنن که فکر و ذهن و اندیشه مخاطب خودشون، به ویژه اهل سنت رو، به سمت و سوی ببرن که خودشون میخوان. بریم یک میان برنامه ببینیم. در ایام ماه محرم و ماه عزای سید و شهدا هستیم و حالا هوای دلمون رو محرمی بکنیم و انشاءالله قسمت و نصیبمون بشه کربلا. برمیگردیم، در کنارتون هستیم.
رؤیای رسیدن، رؤیای یه آغوش، رؤیای یه بوسه به جای شیش گوش، رؤیای یه لبخند، رؤیایی که کم کم پیش آینه دل بی محلی که ببینه عاشق میگیره دلش بی محلی که ببینه عاشق میگیره دلش میمیرم از این گریه و زاری میمیرم اگه محل من بدون تو حالا که قراره با ند زیارم دیدار ما با تو باشه به قیامت یعنی راستی راستی ول کردی ما ها رو باورم نمیشه راه ندادی ما رو حسین مایی تحویل حتی نگیری این حسین حسین و هیچ وقت لاغل از ما نگیری میبخشید اگه گلایه کردم هیچ جوره تموم نمیشه دردم اما باز میخوام دورت بگردم میبخشید اگه گلایه کردم هیچ جوره تموم نمیشه دردم اما باز میخوام دورت بگردم.
صلی الله علیک یا ابا عبدالله الحسین. ممنونم دوستان عزیز بیننده که همچنان برنامه زنده پرسمان عاشورایی رو همراهی می‌فرمایید. در شب‌های دهه اول ماه محرم این ویژه برنامه تقدیم حضور شما میشه و هدف ما پاسخگویی به سوالات و شبهاتی که مطرح میشه، حالا چه در قالب کلیپ که پخش می‌کنیم و جواب میدیم و چه عزیزان بیننده‌ای که میتونن به صورت سوال سوالشون رو بپرسن و ما هم انشالله پاسخگو خواهیم بود. آقای علی اکبر از افغانستان بیننده بزرگوار ما هستند. خدمتشون سلام عرض میکنم. آقا علی اکبر قبول باشه عزاداری های شما.
شما همچنان قبول باشه یا حسین. خوب هستن آجا با.
ممنونم سلامت بشید. قدری بلندتر صحبت کنید لطفا. صدای تلویزیون رو ببندید.
همچنان شما قبول باشه. گفتم من از ازمی آج آقای صالحی یک سوال داشتیم، اگر لطف دادن نمیره جواب بدن بر ما خیلی خوشحال میشیم.
بله بفرمید بفرمید. از طریق تلفن با ما صحبت کنید، تلویزیون رو ببندید لطفاً. علی اکبر
سوال ماهی است که من الحمدلله شیعه هستم. بله. در افغانستان زندگی میکنم. مردم های اهل سنت از من میپرسند که خمیر سینه زنی یا زنجیر زنی یا تیغ زنی در مذهب ما جواز داره نداره؟
خب به نظر اهل سنت یا به نظر شیعه؟ علی اکبر
تشکر، شب شما خوش.
همین سوال بود. بسیار خیلی ممنونم، متشکرم. من خواهشم این هست که بیننده های عزیزی که ارتباطشون با ما برقرار میشه صدای گیرنده تلویزیون رو ببندن، از طریق تلفن صدای ما رو بشنوند، چون تأخیرمون زیاده، وقت برنامه گرفته میشه و نمیتونیم خوب با هم صحبت بکنیم. آقای کرمانی از تهران بیننده بعدی ما هستن. آقای کرمانی خدمتتون سلام عرض می‌کنم، بفرمایید.
سلام علیکم. علیکم، شبتون بخیر باشه انشالله. ممنونم از برنامه خوبتون.
سلامت باشید.
من سوالی که داشتم از حاج آقا این بود که اگه جسارت نباشه، بی احترامی نباشه، این که پیامبر ما به منظور خاصی و درخواستی به سر قبر مادر عزیزشون تشریف بردن و آیا این قبر با قبرهای دیگه اون قبرستون تفاوت‌هایی داشته از نظر شمالی یا نه؟ خیلی ممنون. من از گیرنده اگه اجازه بدید پاسختون رو گوش میکنم.
باش، ممنونم. موفق باشید انشالله. خدا نگهدارتون باشه انشالله جناب آقای کرمانی. خب استاد، آقا علی اکبر از افغانستان، این که سینه زنی و زنجیر زنی جوازی داره، مجوزی، حالا به قله ایشون مجوزی داره در مذهب ما، در مکتب ما، در دین ما؟
بله، خدمت ایشون به همه بینندگانی که این سوال را ممکنه داشته باشن عرض میکنم که در مورد پاسخ به سوالات وقتی با طرف مقابل بحث میکنیم، ما دو رقم مطلب داریم یا از دو زاویه وارد میشیم. بعضی مسائل درون دینیه، درون مذهبیه، بعضی چیزها نه، عامه. اگر ما بخوایم با یک سنی بحث بکنیم، یعنی اینو میگم که ایشون
یاد بگیرن، گفتن که سنی ها بله، میپرسن.
ما با یک سنی وقتی میخوایم بحث بکنیم، باید اصل عزاداری را با او بحث کنیم. اگر او اصل عزاداری را بپذیرد، اصل گریه را بپذیرد، دیگه بقیهش میشه آداب و رسوم داخلی و محلی. مثلا الان یک کسی اگه بیاد به من بگه آقا من میخوام با شما در مورد علم غیب ائمه مناظره کنم، بحث بکنم، من به اون میگم شما شیعه هستی یا غیر شیعه؟ اگر بگه من شیعه نیستم، اهل سنتم، میگم پس باید اول اصل امامت رو بحث بکنیم.
بله،
بعدن ما میتونیم بگیم خب حالا این امامت وقتی ما اینجور قبولش داریم، تو اصلش رو پذیرفتی؟ بقیه ابعادش رو میتونی نپذیری. اگه غیر مسلمان بود بهش میگیم خب تو اول باید بیاید در مورد دین اسلام به عنوان اینکه اینه به عنوان یه دین میپذیری یا به عنوان شرک، از نظر تو این شرک است، کفر است، بعد میریم سر ابعاد داخلی. اگر اصل عزاداری قبول شد، مسائل دیگرش یعنی کیفیت عزاداری، روش‌های عزاداری، اینها میشه مسئله درون مذهبی و سنت‌های بومی
که هر شهری، هر کشوری ممکنه برای خودش یه نوع عزاداری داشته باشه.
کما این که در افغانستان عزاداری‌هایی هست که بعضی دوستان افغانی، بنده خودم برای افاقنه هم متعدد منبر رفتم، رسوماتی اونجا دارن، کارای انجام میدن که برای من تعریف کردن، دیدم من نشنیدم اینها را. یک آقای بزرگواری در کاشان زندگی میکند به نام آقای سید حسین معتمدی، یک عالم بزرگ، خیلی مسن، شاید الان نزدیک 90 سالش باشد. اگر برنامه ما را هم میبینند یا بعداً ببینند، از همجا خدمتشون سلام عرض میکنم. سالها پیش من رفتم خدمت ایشون، ایشون 7 جلد کتاب نوشتن، عزاداری، تاریخچه عزاداری سنتی شیعیان، کیفیت عزاداری را در ایران، عراق، لبنان، آذربایجان، افغانستان، هندوستان، پاکستان در طی سالها جمع کرده، خودش مسافرت رفته، دیده این مسائل را و عزاداری های دیگر را هم میدونه. ایشون یه وقتی آلمان هم زندگی میکرده قبل از انقلاب، دیده که اونا هم برای مسیحی ها چه کارتی، اینا رو تو کتاب نیاورده، ولی دیده که اونا هم برای حضرت عیسی عزاداری میگیرن و چه میکنن، مسائلی که دارن. عزاداری های داخل ایران را، مثلا در فلانجا چجوری عزاداری میشه، توق چیه، من خودم برام بعضی اینا سوال بود تو کتاب ایشون دیدم، این علامت ها، این پرچمایی که دست میگیرن، اینا از کجا آمده؟ اونجا ایشون نوشته، بعضیاش بسیار جالب است. اون وقت من به صدا و سیما هم پیشنهاد دادم و اونا هم خیلی با اشتیاق حتی مدیر گروه معارف شبکه یک خودش آمد. حدود 6 ساعت خورده با ایشون ما مصاحبه گرفتیم، بسیار ارزشمند بود. مثلا ایشون گفت که این نخل که بلند میکنن به معنای این است که چون امام حسین تشییع نشده و امام حسن در تشییعش اون جنایات شده، این تشییع نمادین هست و این از چه زمانی بوده، کی اولین بار انجام شده. و گفت که در نخلی که در فلان جا هست، همین نخلایی که بلند میکنن،
بله،
یک نخلی را الان تو ذهنم نیست، گفت که اون این نخل یک موقوفه‌ای برای عزاداریش دارد که ملا احمد ملا مهدی نراقی اونو مهر کرده، یعنی حدود 300 سال پیش، و ایشون اونجا نوشته این وقف نامه داشتن اینا. این مسائل
درست.
اینا مسائل درونی است. پس ممکنه در هندوستان یه جور عزاداری باشه که در اینجا نیست، در جای دیگه جور دیگه.
حالا این عزیز شیعه‌مون میخواد به اون عزیز اهل سنت پاسخ بدن، چجور پاسخ بدن؟
اولا باید اون بحث عزاداری، یعنی این که اصل عزاداری را با همین چیزایی که ما گفتیم، همین احادیث
داریم در واقع،
که وقتی اونا عزاداری و گریه را بپذیرند، شیوه های عزاداری دیگه برمیگردد به آداب و رسوم محلی. من یه وقتی با دوستان هندی، برای اونا هم گهگاهی مباحثاتی داشتیم، براشون صحبت میکردم و روی این قضیه که در هندوستان روی آتش راه میرند، گفتم چرا این مثلا، برای همیشه بر من سوال بود که چرا این قسم عزاداری در هندوستان بوده در جای دیگه نبوده، یعنی خداوند این را در اونجا خواسته باشد مثلا معنایی دارد. بعد که مقداری مطالعه کردم و با دوستان هم صحبت کردم، دیدم یکی از چیزهایی که در هندوستان، یه هندوستان در دنیا ازش معروفه،
بله،
سحر و جادوه، و یکی از چیزهایی که سحر را باطل میکند آتش است. و وقتی که مردم رو آتش راه میرند، اون هندوهایی که اصلا مسلمان نیستن میفهمن این حقیقت است، ولذا هندوها هم گاهی میان رو آتش راه میروند. یعنی خداوند به اونها الهام کرده، نمیدونم از کی این آمده، این عزاداری چند صد ساله الان هست، چون تاریخ خیلی زیاد نوشته، دهن اونا رو بسته که این یه چیزیست که بحث سحر و جادو و این مسائل حقیقت دارد، لذا اونا وقتی اینو دیدن تو عزاداری هم شرکت میکنن. تلویزیون هم گاهی در موردش برنامه داشته. فکر میکنم این برای پاسخ ایشون کافی باشه.
خیلی ممنون و متشکرم. آقای کرمانی هم پرسیدن که حالا از طلی عبت توضیح فرمودید که پیامبر گرامی اسلام برای از کنم که امر خاصی رفتن بر سر مزار مادر بزرگوارشون، که توضیح فرمودید اصلا با هدف همین در واقع که زیارت بکنن قبر مادرشون رو، حالا بیشتر توضیح بدید. و عرض کنم که حالا اینو بفهمید، بعد یه بخش دیگه هم سوالشون داره.
خدمت این دوست عزیزمون بیننده گرامی و دیگران که این سوال رو ممکنه داشته باشن، عرض کنم که کارهای خداوند همش روی حساب و کتاب است، و همینطور کارهای وجود مقدس پیغمبر. وقتی پیغمبر میرن به زیارت قبر مادرشون، خب اهل سنت معتقدن که پیغمبر فقط در وحی معصومه، بقیه چیزها را نعوذ بالله اشتباه هم میکرده، ولی ما همچین اعتقادی نداریم. پیغمبر اینجا برای اینکه محکم کاری کنند میفرمایند من از خدا اجازه خواستم و خدا به من اجازه داده، که اینو یک کمی باز کرد. خب وقتی خداوند به ایشان اجازه داده، تو اینجا نکات دیگری هم هست که ما به بعضیش اشاره کردیم، بعضیش هم نگفتیم. یکی از اون نکات این است که نشان بدهد مادر پیغمبر مشرک از دنیا نرفته، مسلمان بوده، حالا بدیم به دین ابراهیم بوده یا حتی بگیم به دین خود پیغمبر بوده است. چرا؟ برای اینکه تو کتابها نوشتند، تواریخ اهل سنت نوشتند، تورات و انجیل و علما و احبار یهود و نصارا خبر داده بودند که در این نسل پیغمبر خواهد آمد. دنبال این بودن که پیغمبر را نابود کنند، قبل از خودش پدرش را، قبل از او جدش را، که خود این رو دو تا برنامه در موردش بریم که این مسائل دشمنی یهود و سعیی که در جلوگیری از به دنیا آمدن پیغمبر داشتند. به محض اینکه بحیرا پیغمبر را میبیند میشناسد، بعد کسی دیگه هم اونجا نیست دیگه، جناب ابو طالب هست، پیغمبر و بحیرای نصرانی، میگه من میخوام بین دوتا کتف تو را ببینم، میبیند. بعد سوال میکند که به ابو طالب، میگه این پیغمبر از فلان است. خب وقتی اونا میدانند، اینا نخواهند دانست؟ یعنی اون پیغمبری که مثل حضرت ابراهیم، مثل موسی، مثل عیسی، که وعده این پیغمبر را داده تو اون کتاب، آیا به خود اسماعیل نگفته که اسماعیل پسرم به فرزندانت اینو منتقل کنه که یه وقت همچی پیغمبری خواهد آمد با این اسم، با این رسم؟ قرآن میگه اسمش هم تو کتاب اونا بوده، احمد، که حالا تو ترجمه فارقلیت و فارقلیتا، که نمیخوام وارد این مسائل بشم. بنابراین وقتی بحیرا به پیغمبر میگه تو میدانی کی هستی، پیغمبر بهش قاهرتا میفرماید که تو میدونی من میخوای ندونم خودم کی هستم؟ تو از ابری که بالا سر منه یه دفعه دیدی فهمیدی، خودم که این ابر همیشه بالا سرمه نمیفهمم؟ توجه داری؟
بله.
خودم حالیم نیست که سایه ندارم، خودم مسائل دیگر را نمیدونم، در حالی که تو بفهمی و بقیه یهودی ها. این است که پدر و مادر پیغمبر و بقیه افراد بنی هاشم کاملا میدونستن ایشون کیه. وقتی اونا، قرآن میگه که پیغمبر را میشناسند همون طوری که فرزندانشون را میشناسند. اون وقت این که فرزندشون، بله، اون وقت عبدالمطلب و آمنه و عبدالله و اینا ندونن این قضیه را. خب پس ممکن است که مشرکین، کفار، اینو بفهمن و اینا نفهمن؟ نه، امکان ندارد. و وقتی اونها میدانند که در نسل ما پیغمبری خواهد آمد، اتفاقا دینشون را خیلی سفت حفظ میکنند. اینجا پیغمبر در واقع به امر خداوند داره میره اونجا تا به همه نشان بدهد که مادر من مشرک از دنیا نرفته. در تاریخ این را بنویسید، و الا خداوند اجازه نمیداد. تو همین بخاری و مسلم هم نوشته اجازه نیست که برن سر قبر مشرکین، یا بر اونا گریه کنند، یا به اونا قسم بخورند. همه این آمده. نکته دیگر این است که ما از این قضیه استفاده کنیم برای ایمان جناب ابو طالب. البته من این را جایی ندیدم، شاد باشد من ندیده باشم، ولی اینم می شود استفاده کرد که وقتی پیغمبر به زیارت قبر مادرش آمنه می رود، در حالی که در کودکی او را از دست داده،
بله،
و خاطرات چندانی با او ندارد، زمان بعثتش نبوده، چوب پیغمبر را نخورده، ابو طالبی که سالهای او را نگه داشته، چوب او را خورده، میشه پیغمبر او را هدایت نکرده باشد؟ او بعد از اسلام، اینی که قبل از مادری که قبل از اسلام مرده را خدا اجازه میدهد برو سر قبرش، آدمم با خودت ببر، گریم بکن. اون وقت ابو طالبی که بعد از اسلام از دنیا رفته، اسلام را درک کرده، ممکنه که هدایت نشده باشد؟ اصلا با عقل جور در میاد؟ و انقدر دفاع کرده باشد، در حدی که بخاری حتی شعر او را نوشته که ابرها از سور و ابی از یستسق الغمام و به وجهی، تو صحیح بخاری هست، ابرها به برکت صورت تو باران میبارند. ابو طالب اینا نسبت پیغمبر میگه، بعد اونا میگن مسلمان نبود. بنابراین این که پیغمبر رفته است اونجا ابعاد مختلفی دارد، این زیارت قبر، که ما به بعضیش اشاره کردیم.
یه بخش دیگه هم سوالشون داشت، این که اونجا قبرستان بوده، قبر حضرت آمنه تنها بوده، قبر دیگه‌ای هم بوده؟
بله، اونجا قبرستان است، الان هم اون قبرستان وجود دارد، همون جوری فل جمله نگهداری شده، من دیدم اونجا را و قبر مادر پیغمبر رو البته ما پرسیدیم، گفتن همین جاست، معلوم نیست. ولی بعضی ها گفتن که از کسانی که مثلا سالهای قبل می رفتن، گفتن ما محل دقیق قبرم می دانیم، اونا نگفتن به شما، نخواستن بگن، مخفی می کنن دیگه، نمیگن. کما این که همونجا می گفتن که قبر فاطمه زهرا اینجاست، خب کو؟ گفت همینجاست. خب نشون بده اگه همینجاست چطور قبر عثمان معلومه، در حالی که عثمان رو انداختن بیرون قبرستان و تو اون زمین یهودی ها دفن شده، اون قضایی که تو تاریخ آمده، اون قبر او معلومه، قبر حضرت زهرا معلوم نباشه؟ نشون بده، بگو اینها این قبرش. میگفت نه همینجاست. جالب بود برای.
درست. بسیار خب، خیلی ممنون و متشکرم. پس قبور دیگه ای هم در واقع اونجا بوده. حالا وقت نداریم که دیگه بخوایم کلیپ دیگه ای پخش بکنیم، چون فردا شب ان شاءالله خدمت جناب استاد صالحی هستیم. استاد یه سوالی رو به صورت پیام یکی از بیننده ها فرستادن، در حد 5 6 دقیقه‌ای که از برنامه‌مون باقی مونده ان شاءالله به همین موضوع بپردازیم. گفتن در مورد کلام امام حسین علیه السلام، حالا اینه، من سوال ایشون رو میخونم، که فرمودن بعد از من گریه و زاری نکنید، آیا این کلام درست است یا نه؟ یعنی امام حسین به خانواده و اهل بیتشون گفتن که برای من گریه و زاری نکنید، پس این شاید میخواد نتیجه بگیره از این کلام که خب نباید پس برای امام حسین عزاداری کرد و گریه کرد.
خدمت شما عرض کنم که به قول ضرب المثل قدیمی، هر سخن جایی و هر نکته مقامی دارد. این فرمایش حضرت از این جهت است که در جلوی دشمن تحقیر نشن، یعنی جلوی دشمن حالت خشم داشته باشید، عزت خودتون را نشون بدید، نشون بدید که اون چه که واقع شده نمیتونه در من شکستی ایجاد کند، چون اونا همینو میخوان که در شما شکست ایجاد کنه. بله. و الا اگر یزید میدانست یا ابن زیاد میدانست که حضرت زینب سلام الله علیها و امام سجاد سلام الله علیه چنان خطبه هایی در کوفه و دمشق میخوانند، عزاداری به پا میکنند و حتی تو خود کاخ یزید هم ولوله ایجاد میکنند، هرگز یزید اجازه نمیداد اینا رو بیارن اونجا. منتها اینا هرچی جنگ تا اون وقت دیده بودن، یک عده‌ای اسیر می شدن، می آوردن اینها را با خفت و خاری و اونجا هم عز و جز و التماس که از ما بگذرید، ما را ببخشید فلان، بعد اینا را تعدادشون رو می فروختن، تعدادشون هم مثلا آزاد می کردن. اینجا که یه نکته دیگری هم بود و اون این بود که وجود مقدس پیغمبر در فتح مکه همه اینها را گرفته دیگه.
بله. و آزاد کرده.
و آزاد کرده. او تازه میخواست اینجا یه منتی هم بگذارد.
انتم الطلقاء.
بله. بگه که من شما برده من بودید، من شما را آزاد کردم. این به اون در. چون این تو تاریخ مونده بود. یعنی مثل این است که یک زندانی را، حالا امروز بخوایم بگیم، یه زندانی را که هیچ راه نجاتی هم نداشته باشد، مثلا قصاص فرض کنیم، صاحب دم ازش بگذرد و نه پولی بگیرد نه چیزی، فقط بگه من تو رو آزاد کردم، این خانواده، این نسل‌های بعد همیشه، یعنی نسلی که بعد از اون متولد می شود، چون در اون زمان که این یزید نبوده، بعد از این متولد شده، اگه پیغمبر اون زمان اینا را کشته بود، این یزید متولد نمی شد. پس در واقع پیغمبر حق حیات به گردن یزید دارد. حالا میخواد بگه این به اون در، اما با اون خطبه و اون مسائل اصلا قضیه برعکس شد. گفتن آقا مگه میشه تو یه مسلمانی را اسیر کنی، اونم مسلمانی که پسر پیغمبر است، اونم با این ابعاد و با این مسائلی که پیغمبر راجع به او فرموده و با این جنایاتی که شما کردید. خب حالا این که حضرت فرماد عزاداری برای من نکنید به این معنا نیست. نه حضرت نفرموده عزاداری نکنید، حضرت فرموده که جلوی اونها این نشون ندید. ولذا اینا در خرابه خودشون شبها عزاداری داشتن، می نشستن، چیزایی که تو تواریخ آمده.
ما در مورد همین مادران شهدای خودمون هم داریم دیگه، بعضی ها با این استدلال مادر انقدر قوی بود که میگه من گریه نمی کنم که دشمن شاد نشیم. یعنی دشمن ما شاد نشه از گریه ما. اینم با همین هدف و نیت سفارش حضرت سید الشهدا.
مثلا تو خود جنگ هم طرف برادرش را میکشند، خب اصلا از خداشه که 2 دقیقه وقت گیر بیاره بشینه برای این گریه کنه، ولی فرصت نیست، ولش میکنه و اصلا فراموشش میکنه، میره. تو خود قضیه کربلا ببینید، وقتی که یکی از اصحاب را میکشند که قبلا نصرانی بود، سرش را جدا میکنند و میندازن اونجا، مادرش اونجاست، به جای این که این را بردارد بچسبونه به خودش بشینه زار بزند که دلش میخواد این را، پرتاب میکنه اونجا، میگه ما چیزی را که در راه خدا دادیم پس نمیگیریم. اینو برای چی داره میگه؟ دلش پیش اون سر است، اما معناش این است که شما نمیتونید دل من را خون کنید، بچزونید، بشکنید،
بسوزانید. بله،
من کوتا نمیام، من این را دادم، برای خدا دادم. اینجا هم امام حسین علیه السلام میخواد به اینا بفرماید جلوی دشمن یه وقت کم نیارید، یا اونا احساس نکنن. احساس قدرت و عزت داشته باشید. گریتون وقتی که دشمن نیست گریه بکنید. ولذا اونجا در با اینکه این سفارش به حضرت زینب شده دیگه و به این عزیزان شده، در شام اینا میگن ما میخوایم همینجا عزاداری کنیم. 3 روز عزاداری میکنن، مردم هم میان شرکت میکنن، با اینکه بهشون سفارش شده گریه نکنید. پس این گریه نکردن معناش چیز دیگری.
درست. و اتفاقا به همون وصیت امام حسین علیه السلام هم به سفارش ایشون عمل کردن، یعنی اهل بیت اسناد و طهارت اون شجاعت و صبر و استواری که از خودشون نشون دادن، به ویژه عقیده بنی هاشم اسوه صبر و شهامت و شجاعت و مقاومت و پایداری سلام الله علیها، الحق و الانصاف، همین موضوع باعث شد که کاخ یزید و یزیدیان ویران بشه. اون صلابت و شجاعت و هیبت حیدری که عقیله بنی هاشم و سید و ساجدین امام زین العابدین صلوات الله علیه داشت، باعث شد که هم خطبه محکم و آتشین بخوانن و هم در مقابل دشمنان با یه وقتی اشک و گریه و اینها باعث نشه اونها شاد بشن. خب استاد خیلی ممنونم، خیلی استفاده کردیم و بهره بردیم، بزرگواری فرمودید. ما انشالله زنده باشیم، فردا شب هم خدمت شما هستیم و در برنامه زنده پرسمان عاشورایی سوالات بیننده های عزیز رو پاسخ خواهیم داد. ممنونم دوستان عزیز بیننده، از تک تک شما هم ممنون و سپاسگزار هستم. انشالله اگر هنوز سوالی باقی مانده در ذهن شما، در فکر شما، در اندیشه شما، البته ما عذرخواهی می‌کنیم دیگه، قاعدتاً یه محدودیت وقتی داریم که در همون محدوده فقط میتونیم حالا کلیپ ها و سوال ها رو پاسخ بدیم. انشالله شبهای آینده هم در همین زمان خدمتون خواهیم بود و سوالات و شبهات شما رو پاسخ خواهیم داد، که عزیزانی که امشب موفق نشدن انشالله فردا شب خدمتشون خواهیم بود. یا رب الحسین به حق الحسین، اشف صدر الحسین به ظهور الحجه، یا رب الحجه به حق الحجه، اشف صدر الحجه به ظهور حجه. التماس دعای خیر و خدا نگهدارتون.